همین خاطر اینا داروهای شیمیایی هستن، تا جایی که امکان داره هم پزشک تو تجویز هم افرادی که همینجوری میخوان دارو استفاده کنن باید حداقل نیازشون رو استفاده بکنن که دچار درد و حالا علائمی که دارن اون رفع بشه.
بله.
و استفاده مکرر یا زیاد یا بدون نسخه پزشک از خیلی از این داروها واقعا ممکنه هم به کبدشون و هم به رودهشون آسیب برسونه.
و دکتر صاحب، در مورد مشکلات گوارش و هاضمه یک باور و برداشت وجود دارن که میگن آب یخ و سرد یا آشامیدنی ها و نوشابه های سرد اگه بخوریم ای برای کبد و جگر ما ضرر داره. ای درست است؟
این یک باور اشتباهی که خیلی ها این سوال رو چون از من میپرسن که آب یخ ممکنه به کبد آسیب برسونه. نه، آبایی که خیلی خنک باشه یا نوشیدنی خیلی سرد اینطور نیست که باعث ایجاد کبد چرب بشن یا به کبد آسیب برسونن.
بله.
البته همیشه توصیه ما اینه که آبی رو استفاده بکنیم که خیلی خنک یا خیلی سرد نباشه، به خاطر اسپاسمی که در روده میتونه بده، در معده میتونه بده و باعث ایجاد دردهای شکمی بشه که بعد از مصرف اینها پیش میاد. لذا این باور یک باور اشتباهی که آب سرد و یا نوشیدنی های سرد باعث ایجاد کبد چرب میشه. اما آسیب نمیرسه، باعث ممکنه شما یه دفعه آسیب علی گرفت، حتی تو مری که هم پیش میادیم که با عجله آدم یا نوشیدنی خیلی سرد بخواد بخوره یا معده که هم پیش میاد، ولی مضر برای کبد اصلا نیست.
و نکته دیگه‌ای که دکتر صاحب گفته میشه در حالت ایستاده شما غذا و مایعات و آب نخورین و همینطور تون تون زود زود غذا نخورین، اینا چقدر اهمیت و ضرورت داره و شما در مورد غذا خوردن خوب و مناسب چی توصیه هایی دارین؟
ببینید، بهداشت غذا خوردن ما در عموم درست نیست. ما وقتی میخوایم نهار بخوریم، شام بخوریم، بهتره در یک محیطی باشیم که یک آرامش نسبی داشته. اشتباهی که ما داریم همیشه جلوی تلویزیون میشه موقع غذا خوردن حرف میزنیم، خیلی وقت غذا میپره توی گلومون. واقعا موقع غذا خوردن باید یه آرامشی داشته باشیم و به این آرامش هر لقمه‌ای که میخوریم زمین که شکر خدا میکنیم با یه آرامشی بالاخره این غذا رو با آرامش خوردن خیلی برامون میتونه بر بهبود علائم گوارش ما کمک کنه. افرادی که تون تون غذا میخورن همراه با این غذایی که میخورن یک مقداری هوا هم گورت میدن و این خودش باعث احساس نفخ بعد از غذا خوردن میشه. و معمولا توصیه میشه که افرادی که غذا میخورن بشینن و به صورت ایستاده مخصوصا آب رو نخورن، چون با سرعت میتونه وارد معده یا حتی قسمت اول روده بشه و باعث ایجاد اسپاسم بشه. لذا آرامش در غذا خوردن یه نکته خیلی مهمه که به بهبود 20% علائم نفخ ما بعد از غذا و دردهای شکمی ما خیلی میتونه کمک بکنه.
بله.
و آدمایی که روده تحریک پذیر دارن، روده عصبی دارن، بیشتر واقعا اینجور آدمایی هستن که همش استراب دارن، استرس دارن، تون تون غذا میخورن، غذاهاشون منظم نیست. معمولا ساعت‌های غذا خوردن ما باید منظم باشه. یه ساعت خاصی، حالا یه ربع نیم ساعت این برنامه اشکال نداره، ولی دیگه نهار رو یه روز ساعت 12 می‌خوریم، یه روز 4 بعد از ظهر می‌خوریم. اینها همه عادت‌های خیلی غلطیه که ما معمولا داریم. توصیه میشه نیم ساعت قبل غذا خوردن ما یک لیوان آب استفاده کنیم که این عملا باعث میشه حجم غذایی که ما می‌خوایم مصرف بکنیم کمتر بشه، یا یک میوه‌ای رو نیم ساعت یک ساعت قبل نهارمون یا شاممون استفاده بکنیم. اینا توصیه‌ای که هست که انجام میشه تا هم به کاهش وزن ما کمک میکنه و هم باعث میشه که در طولانی مدت علائم گوارشیمون کمتر بشه.
بله.
معمولا موقع غذا خوردن بهتر مایعات حین غذا خوردن کمتر استفاده کنیم، در صورت لزوم استفاده بکنیم. بهتر ابتدا غذامون رو با سوپ یا سالاد شروع بکنیم. اینها باعث میشن که میزان اشتهای ما به غذا کمتر بشه. شما عملا وقتی شروع به غذا خوردن میکنید 5 تا 10 دقیقه طول میکشه تا مغزتون متوجه میشه که بشه که دارین غذا میخورید و دارین سیر میشید. عملا اگر ما بخوایم غذای اصلیمون رو ابتداعا شروع بکنیم بخوردن، ممکنه تون 5 دقیقه خیلی چیزا رو خورده باشیم. و اگر آرامش داشته باشیم، ابتدا سالاد یا ماستمون رو استفاده بکنیم بعد غذای اصلیمون رو بخوریم، قطعا خیلی کمک میکنه.
بله.
این که اینا رو با هم بخوریم حالا خیلی تفاوت زیادی با جدا خوردنش نداره، ولی توصیه معمولا اینه که ما سالاد، سوپ و ماست رو ابتداعا استفاده کنیم بعد بریم روی غذای اصلیمون.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما، بابت وقتی که گذاشتین ممنون و سپاس. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همه شما عزیزان به خداوند متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
عزیزا، مرا هرگز غافل از یاد خود مخواه. نور یادت را لحظه ای در دلم خاموش مگردان و زبانم را از ذکر نامت باز مدار، ای برترین. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود. سلام بروی ماه یک یک شما دوستان عزیز، همراهان همدل برامی در وادی نور. خیلی خوشحال هستیم که باز هم فرصتی فراهم شد و در کنار شما آمدیم با برامی امروز. خوشحال میشیم که برامه را بشنوین و برای برامی خودتان پیامک بفرستین. 3826 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم. قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند حافظ قرآنی که با آن عمل کند با فرشتگان پیغامبر و نیک رفتار هم نشین خواهد شد.
قرآن و اطرت.
به نام خدا. سلام خدمت شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. خوبان همراه، در خطبه 143 نهج البلاغه شریف آمده است امام علی علیه السلام فرمودند خداوند بندگانش را به خاطر گناهان و اعمال زشتشان به کمبود محصولات زراعی و میوه‌ها و محرومیت از برکات زمین و آسمان و بسته شدن در خیرات و الطافش بر روی آنها آزمایش می‌کند تا بنده گناهکار پشیمان گردد و توبه کند و دل از گناه قطع نماید و انسان هوشیار و خردمند پند گیرد و از گناه خودداری کند و خداوند سبحان توبه را سبب فراوانی روزی و رحمت بر خلق خود قرار داده و فرموده است از پروردگار خیش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده است. استغفار شما باعث می شود تا خداوند بارانهای پربرکت آسمان را پای در پای بر شما فرو بفرستد و شما را با اموال و فرزندان کمک کند و باغ‌های سرسبز و نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد. پس رحمت خدا بر کسی که به توبه روی آورد و از گناهانش پوزش خواهد و پیش از فرارسیدن مرگ به اعمال شایسته بپردازد.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
با برنامه در وادی نور همچنان از رادیو دری در کنار شما هستیم.
طلایه‌داران تلاوت. با نام یاد خدا. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. اگر به خاطر داشته باشید در دو برنامه گذشته به طور مختصر
با استاد احمد شهاد الرزیقی آشنا شدیم. لطفاً در این برنامه هم همراه ما باشید تا بیشتر با این قاری مشهور مصری آشنا شویم. استاد رزیقی در سال 1991 میلادی به همراه چند تن از اساتید بزرگ علم قرائت قرآن بنا به دعوت جمهوری اسلامی به کشور ایران سفر کرد. او در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در مرقد مطهر ایشان به تلاوت قرآن پرداخت. رزیقی در مورد کتاب آیات شیطانی فتوای امام خمینی رحمت الله علیه را مورد تقدیر قرار می داد و از این عشق و ارادت امام راحل و حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش در شگفت بود. او در این رابطه گفته بود: من خود این کتاب را نخواندم، اما از بسیاری شنیدم که سلمان رشدی مرتد در کتابش به ساحت مقدس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم اهانت کرده است. زمانی که امام خمینی رحمت الله علیه آن فتوای تاریخی و معروف خود را در مورد سلمان رشدی صادر کرد، من بسیار خوشحال و مسرور شدم. این همه علاقه امام راحل رحمت الله علیه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان مطهرش شایان توجه و قدردانی است. استاد رزیقی قاریان قرآن را با آموختن زبان عربی تشویق می کرد و دانستن این زبان را عاملی مهم در فهم و درک معنا و مفاهیم کتاب انسانساز قرآن می دانست. رزیقی بر این نظر بود: کسی که آشنا به معانی و مفاهیم قرآن باشد، چه بسا قرآن را بسیار بهتر تلاوت خواهد کرد، و چون این فردی در مجسم کردن معانی و مضامین آیات الهی در اذهان مستمعان موفق تر خواهد بود. دوستان عزیز، علاوه بر لحن زیبا، صدای استاد رزیقی نیز از مساحت بسیار خوب و بم بسیار قوی برخوردار بود و صدای ایشان جزء صداهای پرحجم محسوب می شود. کارشناسان قرآنی معتقدند هرچند که استاد رزیقی از جمله قاریان متأخر مصر به حساب می آید، اما در حقیقت او را باید به منظره پلی میان قاریان نسل اول و نسل جدید کشور مصر دانست که با تلاوت‌های زیبای خود دل‌های عاشقان و شیفتگان کلام وحی را جلا بخشید. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. استاد احمد رزیقی که عمر خود را در راه قرآن کریم و ترویج کتاب آسمانی صرف نمود، در نهایت در سال 2005 میلادی و در سن 67 سالگی وفات نمود، اما تلاوت‌های جذاب و دلنشین او همچنان ماندگار است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
دوستان عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. اجرای بخش بعدی برنامه به عهده همکار خوب ما جناب آقای محسن شجاعی است. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و علاقمندان به قرآن کریم. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که آیه رفع زخم چشم یا همان و ایکاد در سوره قلم آیه 51 آمده است. گفتند این آیه درباره چشم زدن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از ناحیه عده‌ای از مخالفان نازل شده است. معنای آیه این است که براستی آنان که کافر شدند وقتی قرآن را شنیدند نزدیک بود با چشمهای خود تو را به زمین بیاندازند، یعنی با چشم زخم تو را بکشند. بعضی از مفسران گفتند معنای آیه این است که وقتی ذکر یا قرآن را از تو میشنوند با کینه و خشم به تو نظر میکنند، به طوری که میخواهند با همان نگاه تیزشان تو را بکشند. و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. نسبت دیوانگی به پیامبر دادند در هنگامی که قرآن را از او می شنیدند. دلیل بر این است که می خواستند بگویند قرآن از القاعات شیطانها و جن است. در برخی کتابهای روایی و دعایی خواندن و نوشتن آیه و ایکاد را برای دفع چشم زخم حسودان و بدخواهان مفید دانستند. به عنوان نمونه روایت شده است که دوای درد چشم زخم خواندن آیه و ایکاد است. سپاس از همراهیتان با این بخش.
الله 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 سبحان الله 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 حمدا
دوستان ارجمند و همراهان گرامی، در قرآن کریم در آیه 20 سوره مزمل می‌خوانیم:
فقرؤوا ما تيسر من القرآن.
آنچه برای شما میسر است قرآن بخوانید.
بنابراین اگر اهمیت و فضیلت تلاوت قرآن بر ما روشن شود و بدانیم که قرآن سخن گفتن حضرت حق با ماست و آنگاه طعم شیرین و لذت تلاوت را با طهارت باطن توأم کنیم، در آن صورت هیچگاه نعمت همنشینی این کتاب ارزشمند را از دست نخواهیم داد.
منم قرآن،
منم قرآن،
سرچشمه فیاض و بی پایان و زاینده، سرود از آبشار عرش رحمان تا شدم نازه، بشستم تیرگی از جان، ببردم گرد غم از دل. منم قرآن، منم قرآن.
تشکر از اینکه تا این لحظه با برنامه در وادی نور همراه بودین. دل جان را تازه میکنیم با تلاوت سوره مبارکه لیل با صدای استاد محمد اللیسی.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى لليسرى.
الله أكبر.
وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسرى.
وما يغني عنه ماله إذا تردى وما إن
الأرض لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
صدق الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت سوره مبارکه لیل بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
خوشحال هستیم که در کنار ما هستین و برنامه در وادی نور رو برای شنیدن انتخاب کردین. بریم با سراغ پیامک‌های خوب شما دوستان عزیز. از زاهدان جناب مصطفی یاوری نوشتن سلام، با همه شما زحمتکشان برنامه در وادی نور تشکر که درخواست مرا اجابت کردین و از تلاوت‌های استاد عبدالباسط در برنامه پخش می‌کنین. سلام به شما جناب مصطفی یاوری، خوشحال هستیم که همراه ما هستین. درخواست ها و توقعاتی که دوستان خوب شنونده دارن در روی چشم ما جا داره و تهیه کننده خوب برنامه خانم راستگو در اولین فرصت درخواست هایشان را اجابت میکنن. خوشحال هستیم که شنیدین و باز هم همراه ما هستین.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي،
قرآنی نبض حياتي، قرآنی طهر ذاتي، قرآنی عصمة أمري، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمدتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة.
تشکر از اینکه با ما همراه هستین. در بخش بعدی در خدمت جناب آقای غلامرضا شجاعی همکار خوب ما هستیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 22 تا 24 سوره یاسین آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
و ما لی لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون.
من چرا کسی را پرستش نکنم که مرا آفریده و همگی به سوی او بازگشت داده می شوید.
أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ.
آیا غیر از او معبودانی را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان بخواهد زیانی به من برساند شفاعت آنها کمترین فایده ای برای من ندارد و مرا نجات نخواهند داد؟
اینی اذن لفی ضلال مبین.
اگر چنین کنم من در گمراهی آشکاری خواهم بود.
مردی که در حمایت از پیامبران الهی به میان شهر آمده و از مردم کمک می‌خواست در دفاع از عقاید توحیدی خود گفت: هیچ دلیلی نمی بینم که بت‌ها و معبودان خیالی شما را بپرستم، در حالی که می دانم خدای مهربان مرا آفریده و اگر بخواهم کسی را پرستش کنم باید او را بپرستم. پرستش خالق هم بر اساس حکم عقل است و هم موافق با ندای فطرت درون، در حالی که پرستش معبودهای شما هیچ گونه مبنای عقلانی ندارد، زیرا اگر کسی بخواهد زیانی به من برساند آنها نمی توانند خطر را از من دفع کنند و اگر کسی بخواهد سودی به من برساند آنها نمی توانند مانع شوند. طبیعی است کنار گذاشتن حکم عقل و فطرت موجب گمراهی است و هیچ توجیهی برای این کار وجود ندارد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که پرستش خالق امری قابل پذیرش است، اما پرستش معبودهای دیگر هیچ توجیه عقلانی ندارد. و نکته دیگر این که نه فقط آغاز آفرینش بلکه پایان عمر انسان نیز به دست خداست، پس سزاوار است او را بپرستیم و این پرستش موافق با عقل انسان و ندای فطرت درونی اوست. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن هدیت قلبی شکرن و تدربی شکرن
شکرن یا ربی هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا
شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، خداوند متعال، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را از هر گونه آلودگی منزه و پاک فرموده است و به همین دلیل ایشان می توانند به طور کامل با روح و جان قرآن در ارتباط باشند و تجلی خداوند را در قرآن مشاهده کنند، در حالی که دیگران از شهود کامل جلوه حق تعالی بی بهره هستند. بله، آنها انسان‌های کاملی هستند که سیره و روش زندگیشان در تمام لحظات با حقیقت قرآن پیوند خورده و چون این است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سیره او در قرآن به عنوان اسوه جامعه بشری معرفی می شود.
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
مسلماً برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند.
خداوند متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را با صفات گوناگونی می ستاید و سنت و سیره سودمند آن حضرت را در همه جوانب تبیین می کند. یکی از اوصافی که باعث می شود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان اسوه انسانها معرفی شود، تلاوت قرآن، تدبر در آن و عمل به آن است. یعنی همان کاری که خداوند متعال آن را به عنوان یک فریضه بر پیامبرش قرار داد.
و امرت ان اقول من المسلمین و ان اتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.
فمن مأمورم که از مسلمین باشم و این که قرآن را تلاوت کنم. هر کس هدایت شود به سود خود هدایت شده و هر کس گمراه گردد بگو من فقط از بیم دهندگانم.
با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه میشنویم از کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. سخن بر سر این بود که انسان مؤمن دارای زندگی زیباست، عالم زیباست، آفرینش خود انسان زیباست، پیرامون انسان را همه زیبایی ها فرا گرفته است. از جمله زیبایی هایی را که در پیرامون انسان وجود دارد، یکی مال است و یکی فرزندان که ما در برنامه قبلی درباره آن بر اساس آیه 46 سوره مبارکه کهف مطالب را عرض کردیم. در این آیه شریفه یک زیبایی دیگری هم که در پیرامون انسان و در اختیار انسان است یادآوری شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. مال و فرزندان زینت زندگی دنیاست، ولی در کنار مال و فرزند یک زیبایی دیگری نیز برای انسان وجود دارد و اون باقیات صالحات است. باقیات صالحات به معنای عملی زیبا و عملی جمیل. این عملی جمیل را و عملی زیبا را و رفتار زیبا را که ساخته و پرداخته خود انسان است. انسان ها می توانند زشت زندگی کنند و زشت رفتار کنند و می توانند زیبا رفتار کنند. این رفتار زیبا را که ماندگار هست خداوند به عنوان باقیات صالحات یاد کرده است. باقیات صالحات در مقایسه با دو تا زینت دیگر است. بدین معنا که مال و فرزندان گرچه زینت دنیا هستند اما یک نقص و کاستی دارند و اون نقص و کاستی مال و فرزندان این است که هم مال پایدار نمیماند و هم فرزندان پایدار نمیماند. مال امری است نابود شدنی، یک روز هست و یک روز نیست، در معرض آسیب ها و آفت های بسیاری است. گیرم تا آخر زندگی انسان پولدار باشد و متمکن باشد، باز هم در هنگام مردن مال دست انسان را رها می کند و برای دیگران باقی می ماند. همراه خود انسان نمی رود به قبر و پس از آن و عوالم دیگر دست انسان از این اموال کوتاه هست، مگر اینکه این اموال را بیمه کند، بیمه پس از خود نیز، که اون رو همین کلمه باقیات الصالحات روش بیمه کردنی دائمی مال رو بیان می کند. و همین گونه فرزندان زینت هستند برای دنیا. دنیای بدون فرزند دنیای زمخت و کرخت و بی زیبایی و زشت و بد قیافه است، اما زندگی با فرزندان زندگی زیباست. اما نقصی که دارد فرزندان نیز مانند مال، تا انسان در این دنیا هست فرزندان برای انسان زینت به حساب می آید، ولی زمانی که از این دنیا رخت بربست دیگر این فرزندان زینت او به حساب نمی آیند و از او جدا می شوند و با او وارد عوالم دیگر زندگی که اسلام اون را باور دارد، یعنی عالم پس از مرگ، چه در عالم برزخ و چه در عالم قیامت نمی شود. و اگر این دو خصوصیت رو در نظر بگیریم، در برابر زندگی زیبا، رفتار زیبا، که این رفتارهای زیبا را عرض می کنیم که مصداقهایی دارد، اگر در مقایسه با عمل زیبا و رفتار زیبا بسنجیم، چون عمل زیبا و رفتار زیبا همان گونه که در دنیا با انسان هست، در عوالم دیگر و پس از مرگ انسان نیز با او باقی می ماند و همیشه ماندگار است. این ماندگاری سبب می شود که زیبایی رفتاری برای انسان که ما اون را عمل صالح می نامیم یا این آیه شریفه اون را باقیات صالحات می نامد، نسبت به زیبایی مال و فرزند برتری و بهتری داشته باشد. ولذا قرآن کریم انسان را به زیبایی هر سه مورد دعوت می کند، هم زیبایی ثروت مکنت و هم زیبایی فرزندان و هم زیبایی های رفتاری. ولی زیبایی های رفتاری یعنی اون عمل صالح را برای انسان ترجیح می دهد و انسان را دعوت می کند که بیشتر متوجه زیبایی های رفتاری یعنی عمل صالح باشند، نه اینکه اولویت را به مال فرزندان بدهند. هر دو را باید داشته باشد و بلکه هر سه را، اما اولویت و برتری و بهتری نسبت به زیبایی است که انسان بر اثر عمل صالح اون را به دست می آورد و این عمل صالح رو خداوند منشه بهتری اون را هم باقی ماندن می داند. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجا.
دوستان به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. اجازه بدین که آدرس سایت برنامه را هم خدمت شما اعلام بکنیم. اگر دوست داشتین بشنوین، میتونین از این طریق برنامه را با کیفیت بهتر دنبال بکنین. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدای مهربان پشت و پناه یک یکتان.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
ساله اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو دری سلام بر شما. زهرا بهرامی هستم با برنامه کاوش در خدمت شما عزیزان. دعوت میکنم که با ما در برنامه امروز همراه باشید. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه‌های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می‌شوند، عامل حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. در برنامه‌های گذشته با فعالیت‌های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه با معرفی دو شرکت دانش بنیان کیمیاگران بسیست و آذر خاک آب ارومیه خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. شرکت کیمیاگران بهسیست مجموعه‌ای تولیدی تحقیقاتی است که از سال 1372 در ایران فعالیت می‌نماید. پیش از این در آمریکا کادر فنی این شرکت در سال 1985 میلادی موفق شد اولین ضد رنگ مورد استفاده در ماشین‌های اسپارک سیمیرا اختراع نموده و به تولید انبوه برساند. پس از آن این شرکت موفق گردید اولین روغن اسپارک را منطبق با استانداردهای بین‌المللی در ایران تولید نماید که با استناد به نظرات مصرف کنندگان این ماده دارای عملکرد بهتری نسبت به محصولات وارداتی است. همچنین شرکت کیمیاگران بهزیست ضد میکروب معروف گروتن را با فرمول شیمیایی خاص آن که سالها در آمریکا تولید و مصرف می‌شد مشابه سازی کرده و به بازار داخلی معرفی نمود. این ضد میکروب در موارد مختلف صنعتی از جمله در روغن امولاسیون شونده مورد استفاده قرار میگیرد تا از رشد میکروبی جلوگیری نموده و عمر این نوع محصولات را افزایش دهد. تولید روغن‌های کوینج، هونینگ، دندزنی، عمیق تراشی و مایعات فرسکاری و سختکاری القایی، انواع محافظ فلز و شوینده‌های صنعتی با مشخصات فنی فراتر از استانداردهای ASTM از جمله فعالیت‌های دیگر این شرکت است. روند اختراعات و ابداعات این مجموعه با تولید روغن حل شونده بیولوژیکی ادامه یافت، به نحوی که این مایع بدون نیاز به ضد میکروب بهترین عملکرد را دارد و دچار فساد و بو گرفتگی نمی‌گردد. همچنین کیت میکروبی اختراع شده توسط کادر فنی این شرکت که در آمریکا، اروپا و ایران ثبت اختراع شده است، قادر به تشخیص همزمان میکروب‌های هوازی، غیر هوازی، قارچ و کپک است. محصولات بهسیست در اکثر صنایع کشور ایران، اهم از خودروسازی، فولاد و تولید قطعات فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مجموعه های نامداری چون ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه، آلومینیوم ایران و بسیاری از شرکت های مطرح دیگر در زمره مصرف کنندگان آن هستند. این شرکت با دلیل دسترسی به دانش فنی روز دنیا، امکان ارائه مشاوره فنی در خصوص پروسه های ماشینکاری و دیگر پروسه های صنعتی مرتبط را دارد و قادر است مواد شیمیایی مورد نیاز افراد را مشابه سازی نماید. محصولات بهزیست پس از مشاوره فنی و ارائه نمونه و خدمات آموزشی و فنی قبل و بعد از فروش با تضمین کیفیت و ارائه فرم اطلاعات ایمنی بهداشتی و برگه آنالیز کیفی و با رعایت الگوی زیست محیطی در ظروف نو و پلمب شده با فرمولاسیون انحصاری و به نام برند بهزیست عرضه می گردد. خب دوستان عزیز، شرکت دانش بنیان کیمیاگران بهزیست را به طور مختصر خدمت شما معرفی کردیم. در این لحظه دیگر شرکت دانش بنیان ایرانی یعنی شرکت آذرخاک آب ارومیه را خدمتتان معرفی میکنیم. با ما همراه باشید. شرکت آذرخاک آب ارومیه به منظور تولید تجهیزات مورد نیاز مراکز تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و بخش‌های مرتبط با خاک و آب در سال 1391 تأسیس شد. این شرکت با بهره‌گیری از دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران و کارشناسان فنی با تجربه، اقدام به طراحی و تولید دستگاه‌های پرکاربرد و پیشرفته مرتبط با پژوهش‌های خاک و آب نمود. سیستم‌های هوشمند آبیاری، سیستم‌های کنترل از راه دور، فروسنج‌های مزرعه‌ای و آزمایشگاهی، انواع لایسمترها و مینی لایسمترها، شبیه‌ساز باران، دستگاه صفحه فشاری و انواع رطوبت سنج‌ها از محصولات تولیدی شرکت آذرخاک آب ارومیه می‌باشند. برای آشنایی بیشتر شما عزیزان با معرفی مختصر برخی از محصولات تولیدی این شرکت می‌پردازیم. مقاومت فروروی خاک مهمترین صفت تراکم خاک بوده و در روش‌های مدیریتی به عنوان یک شاخص برای نشان دادن کیفیت فیزیکی خاک به کار می‌رود. مقدار مقاومت فروروی خاک مستقیماً با رشد گیاه در ارتباط بوده و رابطه قوی با رشد ریشه گیاه نشان می‌دهد. مقاومت فروروی نمونه‌های دست نخورده خاک توسط ریز فروسنج آزمایشگاهی و مقاومت فروروی در مزرعه توسط فروسنج مخروطی قابل اندازه‌گیری است. داده‌های اندازه‌گیری مقاومت فروروی خاک به عنوان اطلاعات پایه در تحقیقات مدیریت صحیح خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. فروسنج مخروطی اتوماتیک ساخته شده در شرکت آذرخاک آب ارومیه قابل حمل توسط کاربر است. توانایی بیش از 3 ساعت کار مداوم دستگاه در شارژ کامل باتری‌های داخلی، کاربر را قادر به برداشت داده‌های مقاومت فروروی نزدیک به 50 نمونه در خاک‌های کشاورزی با فشردگی متوسط می‌کند. سرعت یک نواخت فروروی مخروط در خاک باعث برداشت داده‌های دقیق در عمق‌های مختلف خاک می‌شود. مدار فرمان نرم‌افزاری دستگاه باعث تنظیم دقیق برداشت داده‌های عمق فروروی مخروط در خاک می‌شود. برداشت یک داده در هر 6 میلی‌متر فروروی